اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تولد افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که شماری از اعضای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را که شامل یک تبعه تاجیکستانی میباشد بازداشت کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز دوشنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود نوشته که این افراد در حمله بر کارکنان ریاست نظارت و تعقیب فرمانها یا لوی سرنوالی قبلی دست داشتند. در این حمله که به تاریخ 12 سنبله رخ داده، به گفته طالبان 6 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. مجاهد مدعی شده که افراد مسلح شاخه ولایت خراسان داعش به کمک برخی سازمانهای استخباراتی به بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل شدند. او همچنان ادعا کرده که اکنون این گروه در این مناطق کمپهای آموزشی دارد و از آنجا به افغانستان و برخی کشورهای دیگر حمله تنظیم میکنند. قماندانی امنیه طالبان در پنجشیر میگوید که 3 تن را به اتهام آتش زدن به یک مکتب دخترانه در این ولایت بازداشت کرده است. گزارش ها حاکی است که شب گذشته آتش سوزی در ساختمان لیسه دخترانه بی بی آمنه در منطقه پرنده ولایت پنجشیر رخ داده است. عبیدالله عقاب سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پنجشیر امروز دوشنبه در ویدیویی که به رسانه‌ها ارسال شده گفت که در این رابطه 3 مظنون به شمول یک نگهبان مکتب بازداشت شدند. این در حال است که طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را تا مدت نامعلوم تعطیل کرده است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در نتیجه واژگون شدن یک قایق در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرها 4 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. باختر در شبکه اکس نوشته که این رویداد عصر امروز دوشنبه رخ داده است. این خبرگزاری همچنان نوشته که این قایق شامل 14 نفر به شمول زنان و کودکان بود. بر اساس گزارش قایق در آب با طوفان و امواج دریا متلاطم شد و در نتیجه واژگون گردید. در یک رویداد مشابه در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار در ماه جوزای امسال چندین تن کشته و زخمی شدند. ده‌ها کودک افغان به اتهام نداشتن اسناد در زندان مرکزی شهر پشاور در تعقیب به سر می‌برند. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش داده که امان الله وزیر یکی از قاضی‌های محکمه در باره وضعیت این کودکان ابراز نگرانی کرده و با مقام‌های مربوط دستور داده که هر چه زودتر این کودکان را به افغانستان بفرستند. شمار این کودکان 25 تن اعلام شده است. و شیخ نعیم قاسم معاون رهبر حزب الله لبنان میگوید که به زودی رهبر این گروه از طریق میکانیزم داخلی تعیین خواهد شد. او امروز دوشنبه این مطلب را در اعلامیه بیان کرد. شیخ قاسم افزود که همه چیز برای تعیین رهبر روشن است. حزب الله یک گروه نظامی و سیاسی است که توسط امریکا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه خود قرار داده است. شیخ نعیم قاسم معاون حزب الله لبنان در بیانیه امروز خود گفت که حسن نصرالله رهبر آنها و 4 نفر دیگر جمعه گذشته در منطقه زاییه بیروت در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. حسن نصرالله بیش از 3 دهه رهبر حزب الله بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد در راه قرار دارد تا رفتار طالبان با زنان و دختران افغان را به مساوی اپارتاید جنسیتی بشناسند. گوردن براون سفیر ویژه ملل متحد در امور آموزش می گوید
در ماه اکتبر کمیته حقوق سازمان ملل متحد نشست را برگزار خواهد کرد و روی تعریف اپارتاید جنسی کار خواهد کرد.
در تحولات منطقه و بین‌المللی پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات پارلمانی اتریش نگرانی های را درباره اقدامات سختگیرانه در برابر مهاجرین و پناهجویان در اروپا ایجاد کرده. یک افغان کارشناس در امور پناهندگی:
ما میبینیم که اینا فعلا سیاستایی را پیش میگیرند در کل اتحادیه اروپا، تمام دولت‌ها و تمام احزاب، که از مهاجرت جلوگیری کنند در اروپا.
کودکان افغان در زندان پشاور، یک قاضی پاکستانی آن را خلاف اصول میداند. اما در ایران کارزار اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی زیر نام اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران را متوقف کنید راه اندازی شده. گزارش داریم در این مورد. در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 12:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب، همکاری تکنیکی طاهر روشان، میزبان این برنامه هستم. گوردن براون، نماینده سازمان ملل متحد برای آموزش بین‌المللی، میگوید که در تلاش اینند تا محدودیت‌های طالبان علیه دختران افغان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. او همچنان محدودیت وضع شده بالای آموزش دختران را بدترین نقض حقوق بشر در سطح جهان دانسته است. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی میگوید که سرکوب آموزش دختران در افغانستان به گونه آشکار به آپارتاید جنسیتی مبدل شده است. گردون براون در یک نشست خبری که ویدیوی آن روز یکشنبه 29 سپتامبر در یوتیوب این سازمان منتشر شد، افزوده که کمیته حقوقی سازمان ملل متحد احتمالاً در نشست آینده خود در ماه اکتبر در مورد وضعیت جاری در افغانستان و شناسایی آپارتاید جنسیتی تصمیم خواهد گرفت.
در ماه اکتبر کمیته حقوق سازمان ملل متحد نشست را برگزار خواهد کرد و روی تعریف آپارتاید جنسی کار خواهد کرد. اما من کاملا مطمئن هستم که آنچه اکنون مردم در افغانستان شاهد آن هستند، همان طوری که می‌دانید، محدودیت ها بر دختران به ویژه دختران جوان در حال افزایش است. آنها دیگر نمی‌توانند بدون محرم در جاده ها به صورت آزادانه رفت آمد کنند، نمی‌توانند در نهادهای دولتی کار کنند و حتی حق صحبت کردن آزادانه را ندارند. این به گونه آشکار شکلی از سرکوب است که با آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است.
گردون براون، نماینده سازمان ملل متحد در آموزش بین المللی، محدودیت های اعمال شده بر آموزش دختران افغان را بدترین نقص در جهان می داند و می گوید این نوع دیگری از آپارتاید جنسیتی است. این مقام سازمان ملل متحد از تمامی سازمان‌ها از جمله کشورهای مسلمان خواست تا برای جلوگیری از ادامه محدودیت‌ها و سرکوب دختران در افغانستان متحد شوند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان افغان از جمله در زمینه آموزش و کار وضع کردند که به سطح جهان واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. یک روز پیش از این، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران افغان را لغو کنند. انتونیو گوترش در پیام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. در همین حال، برخی از دختران در افغانستان که از تحصیل محروم شدند میگویند که مشکلات زندگیشان هر روز در حال افزایش است. پشتنه، یکی از باشندگان کندهار که دانش آموز صنف 11 هم بود، به رادیو آزادی گفت:
دا همداشت دوام پیدا کوین و دا دیر لوی ستون زجوری دلیسی.
این یک موضوع بسیار جدی است که باید مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود. زیرا اگر این طور نشود، نسل آینده ما کاملا بی سواد خواهند ماند.
خدای دیو که چه زر مخونی ولسی او دستون زر در زر حل سی.
شبانه پوپلزی باشنده شهر کابل که دانشجوی سمستر سوم مقطع ماستری رشته ادبیات پشتو در پوهنتون کابل بود نیز میگوید
خب خواست ما از امارت اسلامی ازی حکومت می است که همسان با مردا همسان با طبقه ذکور ما قسم کنا میتونن به درسشان ادامه بدن درس بخونن مکتب خلاص کنن پنتون برن ما هم خواست ما اینمی است که مکاتب دوباره برای ما باز شوه بتونیم ادامه بدیم بتونیم با روزا و اهدافی که داشتیم در آینده که از یک طریق به افغانستان خدمت کنیم دوباره بتونیم درس بخونیم
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه این مقام سازمان ملل متحد و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد در این حال روز پنجشنبه حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته بود که حقوق بشری در افغانستان تامین است و هیچ گونه رفتار تبعیض‌آمیز با کسی صورت نمی‌گیرد حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کرده که به حقوق همه مردم از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی متحد است اما جامعه جهانی و بسیاری از نهادهای حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فعالان حقوق زنان میگویند طالبان از اسلام تفسیر نادرسته دارند
این حق من است
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده
منابع محلی در ولایت ننگرهار میگویند درگیری هایی که میان نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در ولسوالی گوشته از روز شنبه آغاز شده بود اکنون هم به گونه وقفه‌ای ادامه دارد یک باشنده این محل امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری بسیار شدید بوده که در نتیجه آن یک نیروی طالبان کشته شده و بیشتر خانواده ها در این منطقه خانه هایشان را ترک کردند جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری
نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان شام روز شنبه بار دیگر در ولسوالی گشتی ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند که به گفته منابع محلی این درگیری هنوز هم ادامه دارد. منابع محلی در ولسوالی گشتی ولایت ننگرهار روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان به نیروهای سرحدی پاکستان که پس از سقوط یک موتر مربوط به نیروها از کوه در منطقه تورکانی و سالالا در تلاش به دست آوردن آن بودند اجازه نزدیک شدن با آن را ندادند. یک شاهد عینی در امتداد خط دیورن در ولسوالی گشته ننگرهار به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع به رادیو آزادی میگوید که این درگیری بسیار شدید بوده بیشتر خانواده ها در این منطقه خانه هایشان را ترک کردند و یک تن از نیروهای طالبان در نتیجه این درگیری ها کشته شده است.
او بیگر طول شب جنگ و دیر کوی شدید جنگ و
شب گذشته همه شب جنگ بود بسیار شدید بود مردم زیادی از خانه هایشان بیجا شدند مواشی نیز بسیار جاد به خاطر جنگ تلف شده و یک کس هم در جنگ کشته شده است اما اکنون وضعیت آرام است
دغه در جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی مرده
اما برخی از رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادند که دو تن از نیروهای طالبان در این درگیری کشته شده و 3 تنشان زخم برداشتند شبیر میوند از دیگر باشندگان در ولسوالی گشته ننگرهار به رادیو آزادی گفت که درگیری هنوز هم به گونه وقفه ای میان نیروهای سرحدی طالبان و پاکستانی ادامه دارد
در دو روز گذشته در منطقه سرحدی گشته میان طالبان و پاکستان جنگ صورت گرفته و گفته می شود که سوی نیروهای پاکستانی بر طالبان شلیک شده بود این که تلفات دارد یا خیر معلومات نداریم اما جنگ ادامه دارد
تلاش کردیم در مورد جزئیات بیشتر این درگیری از مقامهای محلی حکومت طالبان بپرسیم اما مسئولان ریاست امنیت و ریاست دفاع ولایت ننگرهار با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند این در حالی است که روز یکشنبه نیز درگیری در گذرگاه پل ابریشم در ولایت نیمروز میان نیروهای طالبان و ایران رخ داده بود که بر اساس گزارش‌ها در نتیجه آن این گذرگاه بر روی رفت آمد بسته شده بود اما مسئولان محلی طالبان گفته بودند که این گذرگاه برای ساعت‌های محدود و به دلیل مشکل تکنیکی بسته شده بود و دوباره بر روی ترانزیت باز شده است بر اساس گزارش رسانه‌ها این درگیری پس از کشته شدن یک افغان از سوی نیروهای مرزی ایران میان دو طرف آغاز شده بود. این در حالی است که یک هفته قبل درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در بندر غلامخان در ولسوالی گربز ولایت خوست صورت گرفت. پیش از آن نیز نیروهای سرحدی طالبان چندین بار در ولسوالی زازی میدان خوست با نیروهای مرزی پاکستان بر سر ایجاد پوسته‌های امنیتی درگیر شدند. سرمنشی ملل متحد در 17 سپتامبر هنگام ارائه گزارش 3 ماهه خود به شورای امنیت این سازمان گفت که در 3 ماه گذشته در امتداد خط دیورند 13 درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان صورت گرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات پارلمانی اتریش نگرانی های را درباره اقدامات سختگیرانه در برابر مهاجرین و پناهجویان در اروپا ایجاد کرده است. پیش از این احزاب راست افراطی در برخی از کشورهای اروپایی دیگر نیز در انتخابات برنده شده بودند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
حزب راستگرای افراطی ضد مهاجرین در اتریش موسوم به حزب آزادی با دریافت بیش از 29% آرا برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده است. این نتیجه انتخابات هواداران اپوزیسیون را مایوس کرده است. حزب آزادی بر راحتی توانسته است که از حزب محافظه‌کار مردم یعنی حزب حاکم و سوسیال دموکرات ها پیشی بگیرد. کارن یک معلم در اتریش حامی حزب سوسیال دموکرات است.
این یک نشانه خوب نیست که حزب راستگرا چنین نتایج خوب دارد. این برای دموکراسی خوب نیست. این برای کشور ما خوب نیست. این برای اروپا خوب نیست. این یک روز غمگین است و فکر میکنم که این همچنان خطرناک است.
از سوی دیگر یک مؤسل به نام استیفان حامی دیگر حزب سوسیال دموکرات به این نظر است.
حیثیت اتریش از این نتیجه جریحه‌دار می شود و ما می بینیم که آینده چی به دنبال خواهد داشت. من با این نتیجه خوشحال نیستم.
حزب آزادی گفته است که پلان دارد مهاجرین غیرقانونی را از اتریش بیرون کند و مرزها را بر روی پناهجویان ببندد. همزمان با مخالفت‌ها با پیروزی این حزب راستگرای افراطی، لورنس کارگر اجتماعی در اتریش حامی این حزب میگوید که زمان تغییر فرا رسیده.
به نظر من حالا وقت برای تغییر است. آرزومندم که در سطح ملی بیشتر عمل کنیم. ما مهاجران غیرقانونی زیاد داریم و این یک مشکل است.
پیروزی راستگراهای افراطی در انتخابات در شماری از کشورهای اروپایی نگرانی های را درباره تشدید اقدامات سختگیرانه علیه مهاجرین در اروپا افزایش داده است. یونس محمدی کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه این نگرانی ها را تایید کرد.
متاسفانه اتریش یکی از 5 کشور عضو اتحادیه اروپا است که احزاب راست افراطی در اونجا در انتخابات بیشترین رای میگیره و این یک نگرانی بسیار به وجود آورده، خصوصا در جامعه مهاجرین. ما میبینیم که اینا فعلا سیاستای را پیش میگیرند در کل اتحادیه اروپا، تمام دولت‌ها و تمام احزاب، که از مهاجرت جلوگیری کنند در اروپا، از مهاجرت غیرقانونی، مرزها را ببندند و کاری کنند که یک کس دسترسی نداشته باشند و سیاستای مهاجرتی خود را سخت‌تر کنند.
از این که حزب راستگرای افراطی موفق به دریافت اکثریت مطلق آرا در انتخابات پارلمانی اتریش نشده، نیاز خواهد داشت تا یک حکومت ائتلافی تشکیل دهد. در این حال بسیاری احزاب گفتند که از کار با حزب آزادی خودداری خواهند کرد. مارکس هاو یک تحلیلگر میگوید که گفتگوها برای ایجاد ائتلاف چندین ماه را در بر خواهد گرفت.
مذاکرات ائتلاف اکنون دست کم 3 ماه و احتمالاً تا به 6 ماه طول خواهد کشید. از سال 2019 حزب آزادی ماهیت تندروی خود را افزایش داده است. این امر با همگیری که تفکر توطئه‌آمیز زیادی ایجاد کرد خیلی تقویت شد. هربرت کیکل رهبر حزب بسیار به این تفکر متمایل شد و از آن بهره برد. او یک چهره بسیار سازش ناپذیر است.
منتقدین میگویند که سیاست‌های ملی گرایانه و ضد مهاجرتی حزب راستگرای افراطی باعث ایجاد تفرقه خواهد شد. این اولین پیروزی راستگراهای افراطی در انتخابات ملی اتریش بعد از جنگ جهانی دوم است. به دنبال اعلام نتایج اولیه آرا، مخالفان حزب آزادی در ویانا پایتخت اتریش به جاده ها برآمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. هواداران حزب آزادی به طور جداگانه به جاده ها برآمدند و از پیروزی این حزب استقبال کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنید. تعداد از افغان های مقیم پاکستان و وکلای مدافع حقوق پناهندگان افغان در آن کشور وضعیت پناهندگان افغان در زندان های این کشور را نگران کننده میخوانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که زندانی کردن آنها به بهانه نداشتن اسناد خلاف اصول بشری می باشد. این در حال است که اخیراً برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش درباره وضعیت نامناسب ده‌ها کودک زندانی افغان در زندان مرکزی پشاور به نشر رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش از پژمان پژوهش.
در ادامه مشکلات مهاجران افغان در پاکستان، برخی افغانهای مقیم پاکستان و وکلای مدافع حقوق پناهندگان در آن کشور میگویند که بر اساس قوانین بین المللی باید از حقوق افغانها محافظت شود. کریم الله، یک پناهنده افغان که کارت اداری پناهندگی سازمان ملل متحد یونیسیا را دارد، میگوید برای تامین مصارف خود در یک فروشگاه کار میکند و اخیرا به دلیل نداشتن اسناد دو شب زندانی شده است.
ما در پشاور زندگی میکردیم، در دکان بودیم که پلیس آمد ما را گرفت. از ما اسناد خواستم و ورقه یونیسیا را و شهر برش نشان دادیم، مگم او را قبول نکرد، ما را در تانه بود. دو شب و دو روز اموجا بودیم، اوجا در تانه وضعیت دیگه خراب بود، گویی که کدام جرم کلا نکرده باشیم.
این در حال است که روزنامه پاکستانی دان روز یک شنبه 29 سپتامبر گزارش داد که ده ها کودک افغان به دلیل نداشتن اسناد هنگام ورود به پاکستان در گذرگاه تورخم بازداشت شدند. روزنامه همچنان به نقل از یک قاضی محلی به نام انعام الله وزیر که به تازگی امرا با یک هیئت از زندان مرکزی پشاور دیدن کرده، گزارش داده که وضعیت این کودکان که تعداد آنها به 25 نفر میرسد نگران کننده است و بر لزوم بازگرداندن آنها به افغانستان تأکید کرده است. منزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان، نیز میگوید که اگرچه تصمیم به بازگرداندن کودکان افغان از زندان پشاور اتخاذ شده است، اما زندانی کردن مهاجران افغان بدون ارتکاب جرم نقض حقوق بشر است. او به رادیو آزادی گفت:
ما همیشه به دولت گفته ایم که این افراد عادی و بدون خطر به امنیت هستند و در اینجا کسب و کار خود را دارند. نگه داشتن چنین افراد در زندان ها نقض حقوق بشر است. باید با یک انسان عادی که هیچ جرمی مرتکب نشده است مانند یک مجرم رفتار نشود و حقوق آنها باید محفوظ
بمانند. از سوی هم میوند عالمی افغان، عضو هیئت رهبری شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد، در این باره در رادیو آزادی گفت:
تقاضا دارم که این مشکل ما را حل بکنند، چون طفلا در زندانی بسیار یک کار مشکل و نادرستی است. دیگه ما از کشور پاکستان تقاضا دارم که در این مورد با ما همکاری بکنند و همچنان از ملل متحد، یونیسیار و دفاتر مربوطه ما تقاضا دارم که این موضوع را جدی بگیرن و اطفال ما را از زندان ها بیرون بکنن.
بانک آمار دقیق در مورد تعداد کودکان افغان در زندان های پاکستان وجود ندارد، اما بیشتر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده بود که حدود 6000 افغان در زندان های پاکستان زندانی هستند. لازم به ذکر است که پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته روند بازگرداندن پناهندگان بدون اسناد را آغاز کرده و از آن زمان گزارش ها که از بازگشت بیش از 500,000 افغان بدون مدرک به افغانستان است.
طوری که شنیدید، اگر در پاکستان از زندانی کردن کودکان افغان به طور غیر قانونی پرهیز نمی کنند، ایران هم از اخراج پناهجویان خودداری نمی کند که جانشان در حکومت طالبان در افغانستان در خطر است. اما در اعتراض به تشدید اخراج مهاجرین افغان از ایران، کارزار در شبکه‌های اجتماعی زیر نام اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران را متوقف کنید راه اندازی شده است. یکی از برگزار کنندگان این کارزار امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه اندازی این کارزار را تلاش برای جلوگیری از اخراج مهاجرین افغان در معرض خطر در ایران خوانده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران را متوقف کنید. نام کارزار و هشتگ است که به هدف جلوگیری از اخراج مهاجران افغان در معرض خطر از ایران در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. این کارزار اخیراً با هماهنگی و ابتکار گروه از فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زن، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان به اجرا گذاشته شده است. آنان از این طریق از همه خواستند تا برای جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران تلاش کنند. هدیه صاحبزاده فعال حقوق بشر و مهاجر افغان در ایران که یکی از برگزار کنندگان این کارزار است، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. افغانستان جای امن برای تعداد کسانی که از تهدید طالبان فرار کردند و به ایران آمدند نیست. بنابراین ما از تمام مردم در سراسر جهان، از تمام فعالین می خواهیم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنند.
این در حال است که روند اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان به شدت افزایش یافته است. بر اساس معلومات مقام‌های محلی حکومت طالبان، تا حدود 3000 پناهجوی افغان روزانه از ایران به افغانستان اخراج می‌شوند. بسیاری از مهاجران افغان در ایران بارها از آزار و بدرفتاری‌ها در آن کشور شکایت کردند. از سوی هم یکی از نظامیان پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی با استقبال از راه اندازی این کمپاین ادعا کرد که تعداد از همکاران سابق او پس از آن که از ایران اخراج شدند از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و به قتل رسیدند.
متاسفانه شاهد چندین نمونیش بودیم که مهاجرین از ایران اخراج شدند، وطن نظامی ها وقتی که سر مرز و داخل وطن رفتند به زندان و شکنجه و به قتل رساندند. این بسیار یک عمل نیک است که تا ارگان های ضبط داخل ایران و تمام سازمان های بیرون از ایران دقل بین تمعطف بزازند که باید توجه جدی صورت بگیرد. در غیر صورت جانی هزاران نظامی افغانستانی که در ایران بدون مدرک و غیر مجاز هستند در خطر می اندازن.
این در حال است که اسکندر مؤمنی وزیر داخل ایران اخیراً در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ایران تاکید کرد که دیگر تحمل افغانهای مهاجر در آن کشور دشوار است و در گام نخست روند اخراج مهاجران بدون اسناد را تسریع خواهند بخشید.
برنامه در دست اقدام داریم که بدور از هیجاناتی که ایجاد میشه بخوام یک دفعه مثلا تصمیمات آنی و هیجانی بگیریم، اما تسریع باید بشه، یعنی سرعت باید داده بشه همراه با یک برنامه مناسب، یک در واقع سازماندهی مناسب. اولویت اول با اونهاییست که به صورت غیرقانونی و غیر مجاز وارد میشن و یه حضور دارن.
پیش از این مقام‌های ایران اعلام کردند که قصد دارند تا 6 ماه آینده حدود 2 میلیون پناهجوی بدون اسناد را از آن کشور اخراج کنند. بر اساس معلوماتی که یک ماه قبل در صفحه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران نشر شده، در حال حاضر حدود 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند.
پیام‌ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی بدرفتاریاشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدنه، با دولتشان تقریبا همخوانی دارند.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران همه موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران
اکثریت
مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنند، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدهند. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.